الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. یکی از معصیت هایی که بین ماها معمولاً بین ما طلبه ها رائج است و او رو بی اهمیت تلقی میکنی، گناه غیبت است. غیبت از گناهان کبیر است و نهی صریح دارد در قرآن: لا یغتب بعضکم بعضا. و این ممکن است که در اثر مرور زمان و انسان او رو بی اهمیت تلقی بکنه، به صورت یک مرض روانی برای انسان پیش میاد که عادت میکنه و نمیتونه از خودش دور بکند این رو، و این در اثر استمرار و ادامه کار، ادامه غیبت، بی اهمیت تلقی کردن، به صورت یک مرض عرض کنم که روانی، و این از نظر اخلاقی برای انسان خیلی خطرناک، یه مرض بزرگ اخلاقی است. لذا انسان باید با مراجعه به روایات، تذکر عواقب سوء این عمل، خودش رو حالت تنبه در خودش ایجاد بکنه و سعی کند که اصلا ریشه این گناه و این کسالت روانی، مرض روانی رو از خودش دور بکنه. حالا منشأش ممکنه حسد باشه، در اثر حسد غیبت میکنه، بخل، در اثر عداوت و دشمنی است، هر چه هست. یک روایتی از ابی ذر غفاری فی وصیت نبی صلی الله علیه و آله و سلم لا، که از وصایایی که پیغمبر به ابی ذر غفاری دارن یکی اینه: فرمود یا ابا ذر، ایاک والغیبه، ایاک والغیبه، فان الغیبه اشد من الزنا. فرمود از غیبت پرهیز کن، چون این گناهش از زنا بالاتر است، اشد من الزنا. قلت یا رسول الله و ما ذالک، چطور شدم چیزی یه غیبت؟ انسان میشینه پشت سر انسانی یه حرف مختصری میزنه، این اشد من الزنا، از زنا، اونم نه مساوی، اشد من الزنا. قلت یا رسول الله و ما ذاک به ابی انت و امی، قال لأن الرجل یذنی فیتوب الی الله. زنا میکند بعدم پشیمان میشه، توبه میکند، فیتوب الله علیه، خداوند توبهشو قبول میکنه. لأن الرجل یذنی فیتوب الی الله فیتوب الله علیه و الغیبتو لا تغفر حتی یغفرها صاحبها. پس این اشد بودنش برای این جهته. اون اگر بین خودش و خداست، یه گناهیست بینه و بین الله، توبه میکند خدا میبخشه، اما این بینه و بین الله نیست، حق و ناسه، حق الناس رو باید اون طرف صاحب غیبت ببخشه. لا یقف لا تغفر حتی یغفرها صاحبها. ثم ضرب الله سبحانه، پیغمبر فرمود ضرب الله سبحانه للغیبت مثلا، پیغمبر فرمود خداوند برای اهتمام بیشتر مردم به این غیبت یه مثل تو قرآن زده، و او که فرمود ایحب احدکم، این آیه است که در سوره حجرات هست، سوره 49 آیه 12، ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. اول نهی میکنه قرآن غیبت نکنید، بعد فرمود مثال میزنه که پیغمبر فرمود خداوند یه مثال زده در قرآن برای غیبت. آیا دوست دارد کسی از شما که گوشت برادر دینیش که مرده است گوشت مرده او را بخورد؟ اینجا تشبیه کرده غیبت رو به خوردن گوشت برادر دینی، چون آبروی انسان به منزله یه عضوی از بدنش، مثل یه قطع گوشت بدنش، آبروی هر کسی عضو اوست، جزء اوست، مثل گوشت بدنشه. کسی که آبروی کسی رو ببرد مثل اینکه گوشت او رو میخورد، گوشت بدن او رو میخورد. ریختن آبروی او تشبیه شده به خوردن گوشت او، و چون اون برادر دینی غائب است، نیست اینجا که دفاع کنه بگه بی خود میگی دروغ میگی، اینجور نیست. چون نیست که دفاع بکنه، مثل اینکه تشبیه میکنن به اینکه مرده است. پس گوشت برادر دینی که فوت کرده، آبروی انسانی که حضور نداره تشبیه شده به گوشت بدن او که مرده است. وقت ایحب احدکم، بعد فرمود فکرهتمو، کراهت دارید خوشتون نمیاد. پس همینجور از غیبت خوردن گوشت که مثل به منزله خوردن گوشت برادر دینیست که فوت شده، مردار او رو گوشتشو بکند بخوره، فرمود از غیبتش پرهیز کنید. در ذیلش هم فرمود و تقوا الله، اول نهی میکنه از غیبت، باز برای تذکر بیشتر انسانها از این عمل، و تقوا الله ان الله تواب رحیم، هم تقوا را امر میکنه که زمینه رو انسان از بین ببره، هم امید میداد که اگر توبه کردید ان الله تواب رحیم. عرض کنم که خب این یک روایت که پیغمبر به ابوذر فرمود، یه روایت دیگه هم باز من نقل میکنم، اینم باز جزء همون وصیت های پیغمبر هست، اون داشت به سعید ابن جبیر، عن النبی صلی الله علیه و آله، سعید ابن جبیر نقل میشه، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال یؤتا به احد یوم القیامه یوقف بین یدی الله. واقعا این روایت هم خیلی قابل توجهه که انسان بدنش میلرزه. یؤتا به احد یوم القیامه یوقف بین یدی الله و یدفع الیه کتابو، در پیشگاه الهی میستد، نامه عملو میدن دستش، و یدفع الیه کتابو فلا یرا حسناته فی کتابه، ببیند حسناتش نیست. فرض بفرمایید که خب اونی که تو چشم میزنه و یادشه، خب سفر حج رفته نیست، فلان امر خیر رو انجام داده نیست. یه مروری میکند، فلا یرا حسناتهی فیقول و الهی لیس هذا کتاب، میگه خدا این اشتباه شده، این نامه عمل من نیست، من یه کارایی انجام دادم، اعمال خیری داشتم، امید داشتم به این اعمال خیر و نیست تو این نامه عمل. لیس هذا کتابی فانی لا ارا فیها طاعتی، اعمالی داشتم نیست. فیقال ان ربک لا یذل ولا ینسا. چه میگه اشتباه شده؟ خداوند لا یذل ولا ینسا، چیزی رو گم نمی کنه، چیزی رو فراموش نمی کنه. ذهب عملک به اغتیاب ناس، ذهب عملک به اغتیاب ناس، اعمالت رفت تو نامه عمل دیگر، گناه کردی، عرض کنم که اطاعت کردی، غیبت کسی رو کردی، در مقابل اطاعتها و عبادات که داشتی بردن تو نامه عمله. ثم یعطا به آخر، یه شخص دیگر یا میرن به میزان حساب، و یدفع الیه کتابه فیرا فیه طاعات کثیره. اون تعجب میکنه، میبینه یه چیزایی نوشتن که اصلا مدت عمرش هیچ وقت مرتکب نشده، عباداتی تو نامه عملشه که خودش قطعا میدونه انجام نداده. یقول الهی ما هذا کتابی، خدای این، حالا اون خوشحالم میشه اما در این حال میگه این نامه عمل من نیست. ما عملت هذه الطاعات فیقال لأن فلانا اقتابک فدفعت حسناته الیک. فلانی که اهل عبادت بود، اهل طاعت بود، اهل خیر و صلاح بود، غیبت تو را کرد، طاعات اون اومده تو نامه عملتو. این واقعا خیلی نگران کننده است که انسان اطاعتی رو بکنه، با زحمت یک عبادتی رو انجام بده و امید به این عباداتش داشته باشد، امید آمرزش داشته باشد، این اطاعت برد تو نامه عمل دیگه. این است که همین مقدار انسان توجه بکند به این احادیث. این احادیث در جامع الاحادیث مرحوم آقای برجردی جلد 20 صفحه 527 مراجعه بفرماید، یکشم 524. انشاءالله امیدوار هستیم خداوند ماها رو که شاید عنایتی داریم به این که خیلی از گناه ها رو مرتکب نمیشیم، حالا یا لله مرتکب نمیشیم یا برای خاطر همون بالاخره روحانیت و ملاحظه کاری، همونم خوبه که انسان مانع داشته باشد از ارتکاب خیلی از گناهان. اما گناه غیبت یک گناهی است که رواج دارد بین ما و نعوذ بالله که انسان به جایی برسد که کم کم اصلا لذت ببرد ازش، دور هم که میشنن تفریحشون این باشد، شروع کنن غیبت کردن. این همون خطر بزرگه که یک گناهی است باعث استمرار این گناه، باعث این میشد اهمیتش سامر کن، اهمیتش از بین میره، یه حالت روانی برای انسان پیدا میکند که دیگه اصلا لذت میبره، خوشش میاد، دوست میدارد بشینه غیبت بکنه و جلساتشون رو با این جور غیبت ها گرم بکنن. این خطر بزرگی است. ان شاء الله امیدوار هستم خداوند همه ما رو از این خطر بزرگ حفظ بکنن. عرض کنم که در مقام جواب از اون استدلالی که مرحوم آقای بجنوردی داشتند، دیروز مطالبی عرض کرد. خلاصه عرض ما خدمت ایشون این هست که ایشون می‌فرمودن که هم ایشون داشتن، مرحوم آقای بجنوردی هم مرحوم نراقی، که منافع امر معدوم، منفعت هستی وجود ندار، چون یه امریست تدریجی الوجود، غیر قار، ثبوت ندارد، ثابت نیست، یه وجود ثابتی نیست، از این جهت نمیشه استیلا برش پیدا بشه، ید برش پیدا بشه. وقتی استیلا بر او پیدا نشد مستقلن، پس نمیشد ید بر او اطلاق بشه، بگیم ید دارد بر منفعت مستقلن. بعد گفتن وقتی یک کسی ید بر عین داره، به تبع ید بر منفعت هم داره، منفعت هم تحت ید اوست، به تبع عین، چون از شؤون عین است، منفعت از شؤون عینه. کسی که ید بر عینی دارد، ید بر منفعت هم داره. لذا اون وقت اون تفصیل رو دادن، گفتن که اگر چنانچه مدعی این شخصی که ذلید است نسبت به عین و منفعت، مدعی خود مالک باشه، اینجا چون این ذلید اقرار کرد که این مال مال او نیست، یدشو از اعتبار انداخت، ساقط کرد. پس گفت ید من ید مالک است، پس خودش ید نداره. ید استقلالی بر عین که نداره، ید تبعی بر منفعت هم نداره، بنابراین یدی ندارد بر منفعت، لذا قاعده ید اینجا جاری نیست. اما اگر طرف دعوا یه شخص دیگری باشه، اجنبی غیر مالک، این چون ذلیده، ید بر عین داره، بر منفعت هم ید داره، و خودش یدش رو نسبت به این شخص اجنبی از اعتبار نینداخته، بنابراین پس یور ذلید حساب میشه. پس در اینجا ید اعتبار داره، یعنی ید صدق میکنه، این ید اعتبار داره، میتونیم بگیم معتبر است، این ید علامت ملکیت اوست نسبت به منفعت. فرمودن همون ادله، البته اجماع رو ایشون قبول ندارد، اینجا منافع رو نمیگیره، روایات رو هم مثل صاحب عوائد مرحوم نراقی میگه روایات هم این منفعت رو نمیگیره، ولی بناء عقلا داریم. فرمود بناء عقلا اگر مراجعه کنیم ببینیم همین تفسیر رو عقلا دارند، یعنی زل اگر کسی که خانه در اختیارشه و منفعت در اختیار اوست، زل مالک میاد در مقابلش ادعا میکنه، عقلا ترتیب اثر نمیده. اما اگر چنون چه یه اجنبی اومد گفت آقا اینجا در اجاره منه، تو توش نشستی، اون میگه نه من اجاره کردم، عقلا در مقابل اون اجنبی ید او رو اعتبار براش قائلن. پس در یک جا اعتبار دارد ید بر منفعت، اونجاییست که مدعی او غیر مالک باشن، دلیل اعتبارش هم اجماع نیست، روایات هم نیست، چون روایات منفعت رو نمیگیره، فقط بناء عقلاست که همون تفصیل رو بناء عقلا دارن. به فرمایش ایشون بود. ما عرض کردیم که منفعت اینجور نیست که بگیم امرون معدوم، بلکه منفعت رو عقلا یک امر مستمر موجود در خارج اعتبار میکنند، نه اینکه وجود دارد، اعتبار میکنند به ید معتبر است. عقلا اعتبار میکنن منفعت رو امر موجود. میگه مثلا این خانه سکونت در او، سکنای دار از این اول فروردین تا فروردین سال بعد یک سال این یک موجود مستمر، این جور او رو اعتبار میکنه. و بعد عرض کنم که میاد اون رو میگه این شخص ید دارد بر این، استیلا دارد بر این، لذا به همین تعبیر که او رو امر موجود میداند او رو ملک میدونه. میگه این منفعت یک سال ملک این آقاست که صاحب خانه است. ملکیت چجور متعلق میشد به امری که اگر معدوم باشه؟ میگه این ملک است، مملوک است، ملکیت یه امر اعتباری است. پس عقلا این منفعت رو موجود میدونند، از این جهت میگه ملک است. و بعد که میخواد خانه را اجاره بده تملیک میکنه، امر معدوم که نمیشه تملیک کرد، اجاره تملیک و عینن به عوض، بی مبادلت و مالن به مال، اجاره تملیک منفعت هست به عوض، بی تملیک عین است، اجاره تملیک منفعت. پس این منفعت یک ساله رو داره تملیک میکند به عوض، در مقابلش فلان مبلغ مال اجاره میگیرد. اگر چیزی نبود چجور ملک است؟ اگر چیزی نبود چجور تملیک میکنه؟ اگر چیزی نبود امر معدوم بود چجور عوض میگیره؟ چیزی باید بدد تا عوضشو بگیره. پس منفعت رو میده، پس امرون موجودون محققون در اعتبار عقلا، و در مقابل مال و اجارشو میگیره. خب وقتی تملیک کرد به طرف، اونی که عرض کنم که مود مستأجر هست بالاخره تحویل میگیره، در مقابلش پول داده، پس یه چیزی در تو دستش میاد. بله میگیم اگر چنونچه خود مالک الان در اختیارش هست، این ید بر این داره، ید بر منفعت مستقل نیست، لازم نداریم، ید مالک بر منفعت تبعیست. اما وقتی تملیک کرد به غیر، این مالک این منفعت اون غیر از مستأجر، برای استیفا چاره ای نیست، اینو تحویلش بدیم، خانه رو تحویلش میدیم تا سکنا رو استیفا بکند. این شخص مستأجر ید پیدا میکند برای این، اما این یدش ید امانیست، یدش ید مالک است. این ید علامت ملکیت رو عین است، ترجمه فرمود. اما مستأجر وقتی عین رو تحویل گرفت، منفعت رو ید برش پیدا میکند مستقلا، در اختیار اوست منفعت، پولش رو داده، مال و اجاره داده، پس یه چیزی گرفته است، اون منفعت در اختیار اوست، ید بر او داره مستقلا، ترجمه فرمودیم. پس در فرق میگذاریم بین خود مالک و مستأجر. مالک ید بر عین دارد، به تبع استیلای بر منفعتش هم دارد، دو تا استیلا ضرورتی ندارد، یکیش تبعیست. اما مستأجر که خانه رو تحویل گرفت، خانه رو که میگیره یدش ید امانی، چون این خانه رو امانت مالکیش پیش او، این که ایشون فرمود یدش ید امانیست، یدش ید مالک است، بله یدش ید مالک است، اما نسبت به این، نسبت به این یدش ید مالک است، امانت است در دست او، اما نسبت به منفعت پولش رو داده است، تملیک بهش شده است، تحویل گرفته منفعت رو، اعتبار میکنن عقلا ید براش، کما اینکه اعتبار میکنن ملکیت. میگن الان این آقا مستأجر مالک منفعت هست، مالک منفعت هست، پس منفعت امرون موجودون به اعتبار عقلا که این مالکش شده. همین جور که اعتقاد اعتبار میکنن مالکیتش رو نسبت به منفعت، اعتبار میکنن یدش رو نسبت به منفعت، میگن استیداد دارد فرمون. از این جهت میگیم اون تفصیلی که مرحوم آقای بجرنی فرمود وجهی براش دیگه نمیمونه. ایشون فرمود اگر طرف دعوا مالک است، چون این اعتراف میکند که این یدش ید امانی است، دیگه ید رو عین نداره، یدش ید مالک، یا بر منفعت هم ید نداره، چون منفعت مستقل کسی ید برش نداشت، تبعی بود. این فرضی که ما کردیم میگیم نخیر، یدش ید امانی است نسبت به عین، اما یدش رو منفعت ید مستقل است. پس بنابراین ولو طرف دعوا مالک است، اگر مالک اومد به این آقا گفت آقا این خانه رو من به شما اجاره ندادم، بی خود نشستی تو این خانه، بلند شو برو، میگیم نخیر، این ذل یده، ید دارد بر اینجا. اگر بدانیم اجاره، که شک نداریم، فرض ما اونجاییست که نمیدونیم اجاره داده شده یا نه. الان ما ببینیم یه شخصیست مدتیست تو این خانه رفت آمد میکنن، سکنای خانه مال ایز و خودش هم قبول دارد خانه مال خودش نیست. حالا امروز میبینیم یه مالکی اومده در خانه میگه آقا این خانه رو من به ایشون اجاره ندادم، ما او رو ذلیت حساب میکنیم، میگه ما مدتی است این تو این خانه نشست، رو منفعت ید داره. شما که میگه اجاره ندادن باید اثبات بکنی. پس این میشه ذلیت نسبت به منفعت. طرف ولو خود مالک است، ولی مالک اینجا دیگه ید بر منفعت نداره. اگر اجنبی باشد که ایشون قبول داشت، اگر یه اجنبی اومده میگه عرض کنم که این مال مال منه، این منفعت مال منه، بالاخره این باز ذلیت حساب میشه. پس فرقی بین این که عرض کنم که طرف دعوا مالک باشد یا طرف دعوا اجنبی باشد فرقی نیست. در هر دو صورت این ید مستأجر ید استقلالی رو منفعت داره، عقلا اعتبار میکنن ید رو برای او، همین جور که اعتبار میکنن ملکیت رو برای او. پس ید داره، مالک اومده ادعا میکند باید اثبات بکنه، کمان که اجنبی اگر ادعا میکند منفعت مال اوست باید اثبات بکنه. پس این تفصیلی که ایشون فرمودن وجهی براش نیست. دلیل بر اعتبار این منفعت رو ایشون همین قسمت که ید رو برای مستأجر قبول کردند که طرفش طرف دعواش غیر مالک باشه، ایشون گفتن ید داره. دلیل اعتبار این ید فرمود اجماع نیست، اخبارم نیست، فقط بناء عقلا. ما میگیم بناء عقلا اینجا نیست، یعنی بناء عقلا به این کیفیت نیست، بناء عقلا تفصیل نیست. واقعا شما خودتون به ذهن خودتون مراجعه کنی به عنوان فهم عرفی، ببینید چی میفهمید، فرق میتونید بگذارید رو فهم خودتون، فهم عرفی، بین اونجایی که طرف دعوا مالک باشد با اونجایی که طرف دعوا اجنبی باشد. یه وقت از طرف دعوا اجنبی است، اومده میگه آقا من این خانه رو اجاره کردم و ما مدتی میبینیم این بنده خدا رفت آمد دارد تو این خانه، خب ما او رو ذلیت میدونیم، اصلا خبر نداریم مالک کیه، اجاره کی داده است، کی اجاره کرده. همینقدر این نزاع که پیش میاد، شما میرسید بالا سر این نزاع، میگید بابا این مدتی است تو این خانه ید دارد، ید براش قائلید، طرف دعوای اجنبی است. فرض کنیم طرف دعوا مالک است. ببینید در ذهن شما در فهم عرفی شما فرق میکنه. مالک اومده میگه آقا من اجاره ندادم به شما، میگه نه خیر در اجاره ای من. خب ما اینو ذلت میدونیم. شخصی مدتی است توی خانه رفت و آمد میکنه، ما دیدیم ید داره، ما او رو ذلت حساب میکنیم. ولو طرف دعوا مالک هست، نمیگیم چون طرف دعوا مالک هست پس ید شما رو این خانه از اعتبار ساقط شد. نه ید بر این داری، نه ید بر منفعت داری. اغلا فرق نمیگذارن. پس اینکه ایشون بله نمیدونیم ما ید ادو میگیم برید صاحبه، برید دعواتون رو ترک کنید ببینید ادوانیست یا نه. ما اونجا ید اعتبار میکنیم ید رو، منتهی دعواییست. اون میگه من اجاره ندادم، اون میگه رخر اجاره کردم، برن اثبات بکنن. منتها چی باید وقت اثبات کند؟ اون طرف دعوا، مدعی باید، مالک باید اثبات بکند دعواش. ما نمیتونیم بگیم عدوانی چون خبر نداریم. همینقدر میبینیم این توی این خانه رفت آمد میکنه، ید رو براش قائلیم. منتها حالا این ید استیجاریست، ید عدوانیست، اون باید بره ثابت بشه. اما ید رو قبول داره. ایشون فرمود در اینجا اصلا ید کسی قائل نیست براش، برای اینکه خودش همینقدر که گفت خانه مال من نیست، یعنی ید من بر این از اعتبار افتاد. عقلا دیگه یدم براش قائل نیستن، چون ید استقلالی که ندارد، یدش ید مالک است. ید استقلال بر امانت هم تبعی است، وقتی ید بر مال ندارد بر منفعت هم ندارد. این جور نیست. بنابراین پس نه اون تفصیل درسته و نه بناء عقلا بر این تفصیل است. پس بگیم حق در مسئله همون قول امام هست که جمعی از بزرگان هم دارن که میگن فرقی بین اعیان و منافع نیست. همین جور که ید بر اعیان حجت هست، ید بر منافع هم حجت هست. چه فرق میکنن؟ برید در اونجایی که عجیب، خب اونجا هم که اجنبی هست اونم میگه به اون اجاره نداده است، نفی اجاره نسبت به او میکنه. اون اصل اجاره واقع شده یا نشده اون ملاک نیست. میگه شما مستأجر نیستی، من مستأجر. مالک هم میگه شما مستأجر نیستی، منافع مال خودمه، منافع مال خودمه. برنامه نه، اون دخالتی نداره. پس قول حق این است که بگیم ید بر منافع هم صدق میکند. اصل این که صدق میکند رو چی گفتیم؟ به چه دلیل میگیم که منفعت ید صدق میکنه؟ از باب این که گفتیم منفعت امر موجود، همینجور که مملوک هست همینجور ید برش، استقلال ید برش ثابت است. پس ید رو منفعت تصور میشه. دلیل اعتبارش روایات هست. ما گفتیم در بین روایات ما روایاتی داریم که به خصوص در مورد خصوص منفعت وارد شده، مثل همون قضیه رها که دیروز خوندیم، و بعضش هم مثل من استولا علی شی گفتیم تعمیم داره، هم این رو میگیرد، ید بر این رو میگیرد، هم ید بر منفعت رو میگیرد. من استولا علی شیء من فهو له، فرمود هر کس استیلاء بر چیزی پیدا کرد. استولا علی شیء، شیء اطلاق دارد. هم این رو میگیرد هم منفعت رو میگیرد. بله قید منهو داشت، گفتیم خصوصیتی نداره. نمیگه استیلای بر متاع این خصوصیت رو دارد. استیلاء علی شیء میزان استیلاء علی شیء است. هر جا استیلاء کسی بر مالی پیدا کرد فهو بله. پس از روایات استفاده میکنیم که فرقی بین بعضیش در خصوص منافع است و بعضیش تعمیم دارد، عام است، هم عین رو میگیرد هم منفعت رو میگیرد. بناء عقلان باز یکی از استدلال‌هایی است که عرض کردیم این تفسیر نمیدن عقلا. بناء عقلا بر این هست که در عین ید انسان رو که ید داره مالک میدونن، ید بر عین رو عرض کنم که کشف کاشف از مالکیت شخص میدونن. بناء عقلا بر این میرن تو بازار جنس رو میخرن بدون اینکه هیچ تفحصی بکنن، تحقیقی بکنن، سوالی بکنن که آیا مالک هست یا نه. این همین بنا رو در منفعت دارن. اگر یک کسی تو خانه ای نشسته و معتقد است، معترف است که مالک نیست، میدونیم خانه ارز کنم که ایشون مالش نیست، اما همین که رفت آمد داره ما رو ذلت میدونیم، عقلا او رو ذلت میدونن. فرقی هم عرض کردیم بین این که طرف دعوا مالک باشد یا طرف دعوا اجنبی باشد، بین این جهت عقلا فرقی نمیگذارن. پس بناء عقلا بر اعتبار ید است بر منفعت، کما این که بناءشون بر اعتبار ید است بر اعیان. اگر یک کسی رو میبینن نشسته توی خانه مستأجر است و میگه من مستأجرم، نمیان بگن این مستأجر نیست، یدشو کاشف از این میدونن که مالک منفعت است. اگر یک کسی هم در مقابلش بیاد ادعا کنن، اون رو رد میکنن، میگن این ذلیته. یه مطلب دیگری مرحوم آقای بجنوردی داشتن که اونم تعجبه. ایشون فرمودن که استیلاء بر یک مال بر عین یا بر منفعت امرون تکوینیون خارجی. استیلا رو ایشون امر تکوینی میگیرن، یعنی امر موجود در خارج، امرون حقیقیون تکوینیون فلخار. شاهد میارد بر این که استیلا امر تکوینیست، ایشون فرماد که مثل در قصب، شاهدش در قصبه. اگر کسی یه مالی رو عینی رو دزدید قصب کرد، اینجا استیلا داره. این مالی که دزدید برمیداره میبره تو خانهشون مخفی میکنه، ماشین رو دزدیده میبره تو پارکینگ خانهش پارک میکنه. استیلا داره در حالتی که نه عرف اعتبار میکنند این ید رو، ید قاصب رو عرف قبول نداره، صحه روش نمیگذاره، شرع مقدس هم اعتبار نکرده. با اینکه نه اعتبار شرعی هست نه اعتبار عرفی، اما استیلا هست. پس معلوم شد استیلا امرون تکوینی، نه به ید معتبر. میخواد معتبری در عالم باشد یا نباشد، کسی نیست که اعتبار ید بکنه، استیلا بکنه، اما محقق است. استیلا پیدا کرده بر قصد، با اینکه نه شارع مقدس اعتبار ملکی اعتبار ید کرده براش، نه عرف کرده. انقل که خودش اعتبار کرده بر خودش ملکیت رو، اعتبار ید کرده، بعد شارع نکرده، عرف هم نکرده، خودش رو ذلیت میدونه. این که میبینید ید محقق است، معتبرش خودشه. این هم فرمود هو شتتون من الکلام، یه حرف بی ربطیست، درست هم که کسی خودش اعتبار ید برای خودش بکنه. پس در قصب ایشون شاهد میاره در قصب استیلا محقق است، با این که معتبری نداریم. اگر امر اعتباری بود، امر تکوینی نبود، باید معتبر داشته باشد. نه شارع اعتبار کرده این ید رو، نه عرف کرده نه خودش، خودش هم حق ندارد بر خودش اعتباریت بکنه در حالتی که محقق است. پس بنابراین بعد استیلا و ید امرون تکوینی یون خارجی. بله حالا عرض میکنم، عرض کنم که این حرف ایشون، جواب این حرف این است که عرض کنم که استیلا امرون اعتباری، شاهدش هم این است که به نظر معتبرین فرق میکنه. ما گفتیم استیلای بر هر چیزی مناسب با خودشه، استیلای بر یه ساعت مچین است که به دستش ببنده، استیلای بر یه انگشتر نیست که تو انگشتش بکنه، استیلای بر یه لباس نیست که بپوشه. هر کدام استیلاها در نظر عرف فرق میکنه. پس اعتبار عرف است که هر جایی یه جور به مناسب اون مستولا علیه اعتبار میکنه، نه یه امر تکوینی. استیلای بر دار رو میگه این است که توش بنشینه، استیلای بر یه مغازه این است که توش کسب بکنه. هر جایی استیلا رو یه جور میبینند. استیلا حتی ممکنه بر یه مملکت، اون کسی که عرض کنم که حاکم یک مملکتیست و رئیس جمهور یک مملکتیست، والی در یک استانیست، حکومت بر اون منطقه داره، این ید دارد بر اون، ید دارد بر یک کشور. بنابراین اعتباریست، امر تکوینی نیست، شاهدش نیست که فرق میکنه. در عرض کنم که قصب که میگید اعتبار نیست، اونجا اعتبار ملکیت براش نکردند، نه اعتبار ید، اینجا خلط شده. عقلا عرض کنم که کسی رو که میدونن قاصب است، اعتبار ملکیت براش نمی کنند. شارع مقدس اعتبار ملکیت براش نکرده، با اینکه در اختیارشه اما میگیم مالک نیست. اما استیلا را که نمیگیم نکردن. چرا؟ عقلا استیلا را قبول کردن، میگن این استیلاست، اخذ مال را علالیت، قاعده علالیت. اینجا میاد میگه علالیت ما اخذت، اخذ کرده و لذا زامن است. اگر چنونچه استیلا پیدا نکرده، بنابراین عرض کنم که چرا میگیم زامنه؟ اینکه زمان براش قائل هستیم این است که اعتبار کردیم استیلا را براش، میگیم این استیلا پیدا کرد بر مال غیر عدوانن زامن است. پس زمانش برای همین جهته که استیلا پیدا کرد. بنابراین پس ایشون فرمان استیلا هست اما اعتبار نیست. ما میگیم اونی که اعتبار نیست ملکیت هست. عقلا یا شارع اعتبار ملکیت براش نکردن اما استیلا رو اعتبار کردن، لذا زامنش میدونن. اینم یه مطلبی بود که ایشون داشتن که جواب داده شد. بنابراین پس حق همون قول امام هست که فرمود سوا اون کان من الاعیان یا منافع. حالا بحث دیگر که ید بر حقوق، اگر یک کسی حق الرهانه قائل است، ید دارد بر مال، میگه این رهن در اختیار منه، آیا این ید در حق باز اعتبار دارد یا نه؟ بحث بعدی انشاءالله. وصلى الله على سيدنا محمد.